که چقدر این سلامتی که در اثر همون نانی که کامل هست و مردم میتونن استفاده بکنن و سلامتی براشون به دنبال میاره و در احادیث هم حضرت علی اشاره کردیم، بله. چقدر اینا به هم مرتبط هست با مباحث اقتصادی.
بله بله، من الان همینی که عرض کردم خدمتون و جناب علی فرمودین، تو انقلاب صنعتی که این رخ داد، از این ور خب توی کشور ما حتی قبل تر از انقلاب صنعتی این بود، آرد میده که ازش نان میده پخته میشه مال طبقه اشراف و اعیان شد. همین شد که ذهنیت فرهنگی مردم تغییر کرد و فکر کردن اون نان بهتر از اون نان تیر است. و خیلی جاها ما این رو میبینیم که مثلا داریم قرص جوین و خوش نمکی از سرشک چشم، بهزان که دم به میده دارا برابرم. یعنی میده مال افراد داراست،
مال اشرافه.
بله مال اشرافه، دقیقا همون اتفاقی که تو انقلاب صنعتی
ما فکر کردیم که مثلا آدم پول داره اگه میره این نان سفید بخوره،
پس یعنی خیلی بهتره،
خیلی بهتر. اینطور نیست،
دقیقا برعکس. یعنی یه کار کاملا فرهنگی طی سالها ریز ریز انجام شد و ذهنیت همه آدم‌ها رو نسبت به رنگ نون تغییر داد.
چقدر در واقع گسترده است مفهومش، چقدر خاصه، چقدر جوانب مختلف درش در واقع نهفته. هم قضیه فرهنگ رو شما اشاره کردین بهش، هم قضیه سلامت رو بهش اشاره کردین، هم قضیه اقتصادی رو بهش اشاره کردین، هم اینجا مباحث طبقاتی و تفکر حالا طبقه‌ای که به عنوان اشراف مطرح هستن، بر طبقه‌ای که حالا لحاظ اقتصادی سطحشون پایین‌تره، اینا همه این مباحث چقدر قشنگ با همین یه واژه نان در هم آمیخته
میشه. دقیقاً همینه که می‌فرمایید. یعنی واقعاً شما اگر ببینید هر نوع تغذیه‌ای رو که شما می‌خواید رواج بدید در جامعه که پیوند مستقیم داره با اقتصاد، حتماً باید یک حرکت فرهنگی روی اقشار مختلف جامعه، حالا از طبقه های مختلف جامعه، این کار رو انجام بدید.
درسته
که این جا بیفته براش.
الان همین نان سنگکی که ما فکر میکنیم نان سبوسدار خیلی سالمی هست، الان این نان هم با همون در واقع آرد سفید طبخ میشه؟
بله، اینا درصد سبوسگیری آردها فرق میکنه دیگه. بهترین آرد سفیدی که وجود داره و درصد سبوسگیری ازش کمتر به نسبت بقیه بوده، حالا باز خودش کافی نیست، آرد سنگک که شما میفرمایید
که به نسبت نانهای دیگه،
به نسبت نانهای دیگه، بله،
ولی در کل نه.
احسنت. و خب مورد دیگه هم که وجود داره، خب خیلی وقتا به نان سبوس اضافه میشه موقع پخت، نه در خمیرگیری. خب اون از جهت طب سنتی و سلامت، خب حتی از نظر طب شیمیایی، یعنی اگه بخوان بیان بازش کنن، اونها هم به همین نتیجه میرسن، اصلا مفید نیست، بلکه به شدت مضر.
یعنی فرایند مطلوبی برای بدن، اثرگذاری مطلوبی نداره.
نکن ندارد، فرایند منفی.
احادیثی که بهش اشاره کردن خیلی برای من جالب بود. یه بار دیگه میشه اشاره بفرمایید؟ حدیثی از امام صادق علیه السلام فرمودید.
امام صادق علیه السلام فرمودند انما بنی الجسد علی الخبز، همانا قوام بدن بر نان،
بر نان است. و حضرت محمد صلوات الله علیه فرمودند فان
الخبز مبارکان ارسل الله له السماء مدرارا. و ادامه حدیث، نان مبارک است، خدای بزرگ برای به دست آمدن آن آسمان را فرستاد که بسیار ببارد و به خاطر نان زمین را رویاند، و به وسیله نان است که می توانید نماز بخوانید. یعنی همون چیزی که الان در طب سنتی هم میگن قوام بدن نان.
خیلی برام جذابه.
سلامت.
مطلبی که حضرت عالی دارید اشاره میکنید قطعا برای شنوندگان ما هم همینطوره. در بخش بعدی که منظر شما هستیم حتما از کارگاه نانوایی شما صحبت خواهیم کرد، از در واقع کسانی که در کنار شما بانوان هستن یا آقایان هم هستن.
ما خدا رو شکر همه بانوان.
البته خدا رو شکر به خاطر اینکه احتمالاً سرپرست خانواده هم هستن.
بله،
یه حمایت‌های
خوبیه.
بله، یه حمایت‌های در واقع اجتماعی هم شما دارید از کسانی که در کنار شما دارن زحمت می‌کشن.
تو فرصت بعدی خدا رو شکر فلسفه‌اش.
بله، خیلی متشکرم از شما. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از تک تک شما دوستان عزیز که همچنان با ما همراه هستید. درود بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما هستید در رادیو اقتصاد و افتخار ما اینه که در محضر شما بزرگواران هستیم. مهمانی که در محضرشون هستیم خانم دکتر آزاده رقیمی، شاید تنها خانم دکتری هستن که نانم میپزن، یعنی نانوا، بگم نانوا اشکال نه، خیلی هم برکت داره دیگه، این اسم خیلی ارزش داره. ولی خب خیلی بر من جالبه که با توجه به تمام مبانی که تبیین کردین در خصوص بخش‌های مختلف، ابعاد مختلفی که از احادیث گرفته تا مباحث فرهنگی، تا مباحث اقتصادی، تا مباحث بهداشتی و سلامت مردم، اینها رو همه رو با استناد به ویژه کارهای کارآفرینی که برای طبقه نیازمند و سرپرست خانوار هم یک کمک آفرینی و یک کارآفرینی باشه، تمام اینا رو با همدیگه در کنار هم شما شکل دادین و این قطعا باید کسی باشه که ذهن منسجمی داشته باشه تا بتونه تمام اینها رو در کنار هم برنامه ریزی کنه، تبیین کنه و خب نتیجه عالیش رو هم ما داریم میبینیم. خانم دکتر آزاده رقیمی، میدونید دوستان، دکترای علوم قرآنی حدیث و زبان ادبیات فارسی هستن، استاد دانشگاه هستن، دانشگاه خارجی رو بهشون زبان ادبیات فارسی آموزش میدن و رابطتون خوبه با بچه ها؟
بله خدا رو شکر خوبم.
اهل کجا هستن که شما بیشتر؟
مختلفن، از کشورهای شرقی هستن، چینی، ژاپنی، از اهالی ترکیه، حتی دانشجو آمریکایی داریم، دانشجوهای کرد عراق داریم، اوکراین داریم، متفاوتن. الحمدلله خیلی علاقه‌مند به یادگیری زبان ادبیات فارسی.
زود یاد میگیرن یا براشون خیلی سخته؟
نه سخته، چون
خیلی سخته.
حوزه زبان ادبیات فارسی تو همه زمینه ها خیلی گسترده است. اینکه کاربر طبیعی زبان نباشی، درک یه سری مسائلی بالاخره زمان میبره.
چند سال مثلا اگه خیلی مستمر کار بکنن یاد میگیرن؟
حالا از جهت بررسی زمانی، مثلا شما فرض کنید که اگر توی مدارک تحصیلات تکمیلی برای ارشد یا دکتری بیان که تقریبا مثلا شما فرض کنید شاید 7 سال تا 10 سال طول میکشه.
زبان انگلیسی رو ما زودتر میتونیم یاد بگیریم؟
بله،
یا زبان
چون حالا
دیگر رو؟
جنبه دانشگاهی و مدرک داره و عموما هم وقتی برمیگردن به کشورهای خودشون توی دانشگاه‌هاشون مشغول به تدریس میشن.
صحیح.
باید خب به این قدرته برسن، مثلا بله، وزن شعر فارسی رو باید بتونن پیدا کنن.
کار سختی.
خیلی کار سختی.
بله کار سختی خودش. خیلی خب استاد دانشگاه ما سرکار خانم دکتر آزاده رقیمی، همطور که برای شما صحبت کردن و تمام موارد رو تبیین کردن در راستای هدف گذاری که داشتن و راهی که دارن میرن در ارتباط با پخت نان سالم و کامل، توضیحات اولیه‌شون رو خدمت شما ارائه کردن. من میخوام بدونم که همراهی خانواده چگونه بوده تو این مسیر با شما؟ کمکتون بودن، راهگشا بودن، همراه بودن، یا فقط خودتون به صورت فردی مسئولیت رو بر عهده داشتین؟ فکر و اندیشه از کجا دقیقا اومد؟
بله. فکر و اندیشه که خدمتتون عرض بله، کردم که به هر حال توی این جو ارتباط با بچه ها، به خصوص بچه هایی که تحت اضطراب و نگرانی کنکورن، چون من حالا کار مشاور برنامه تغذیه سالم خیلی میتونست حالشون رو خوب کنه، به پایین آوردن اضطراب و نگرانیشون، همین شد یک جرقه برای ورود به این مسیر. خانواده و دوستان نزدیکم همگی واقعا تک تکشون با من همراهی کردند و میتونم بگم که ستونهایی بودن که من هر از گاهی که خسته میشدم بهشون تکیه میدادم و یه نفسی تازه میکردم و دوباره مسیر رو طی میکردم. خدا رو شکر، خدا رو شکر بارها و بارها به خاطر این نعمت همراهی خانواده و دوستان عزیزم که واقعا با جان و دل کنار من بودن.
بله. چه مدت طول کشید تا بتونی این کار رو راه اندازی بکنین شما؟
ببینید، از اون موقعی که این اندیشه توی ذهن من ایجاد شد، خودم شروع کردم رفتن به دوره‌های مختلف برای یادگیری پخت نان.
بله.
که درکش کنم که قراره چه اتفاقی بیفته.
یعنی از پایه، از صفر
بله،
شروع کردی شما؟
بله بله. که خب ببینم که چه باید بکنم. دو تا راه اصلی توی ذهنم بود، یکی این که فقط با خانوم ها این کار را ادامه بدیم، یکی دیگه این که نه، حالا چه آقایون چه خانوم ها، هر کدوم که توانایی همراهی دارند با همین مسیر رو بریم. با توجه باز به مسائلی که پیش پام قرار گرفت و خانوم های توانمندی رو دیدم که شاید به خاطر اون جنبه عاطفی و روحی که خانم ها دارن و کنار یه آقای خیلی قدرتمندی قرار بگیرن، نتونن تمام توانایی خودشون رو به منصه ظهور بذارن و عرضه کنن، احساس کردم بیایم یه فضایی رو حالا که میخوایم این کار رو بکنیم و اصل این قضیه هم دست تمامند زن رو میطلبه.
بله.
ما خیلی کارمون خونگیه، الانم که کارمون پیشرفت کرده و گسترش پیدا کردیم، بازم مبنامون اینه که خیلی در عین حال که کلی تجهیزات و دستگاه داریم، ولی این دست با خمیر ارتباط بگیره، اون حس به خمیر منتقل بشه.
چقدر این بخش صحبت شما خاصه، یعنی اینکه مثلا دیدین که یه غذایی که تو خونه درست میشه، بعد ما میگیم یا میگفتیم یا الان بچه های ما شاید بگن وای مامان دست درد نکنه، چقدر این غذا خوشمزه است، مامانش هم میگه که میدونی چرا؟ برای اینکه من اینو با عشق پختم.
بله دقیقاً همین،
یعنی این انرژی مثبت، این عشق ورود کنه از طریق همون دست مستقیم به همون آردی که داره ورز داده میشه.
بله بله. دیگه ما شروع کردیم کارمون رو از یک مجموعه خیلی کوچولو، جواز کار خانگی گرفتیم، تقریبا 6-7 نفری کنار هم کار رو ادامه دادیم، پیش رفتیم، خدا رو شکر مخاطبهای خاص خودمون رو پیدا کردیم، به خاطر اینکه میگم از نظر فرهنگی باید برای مخاطب ما این کاملا جا بیفته که این نون هر چند رنگش تیره تره به سفیدی نونهایی که شما شاید در طول روز تو مغازه های مختلف میبینین نیست، ولی پر است از سلامتی و واقعا اون طیبه، اون غذاییه که شما بخورین قوام بدنتونه برای رشد بچه ها. از اون برم که خب با طب سنتی آقای دکتر ناصری اینا همراهی میکردیم، دوره های مختلف و بررسی های مختلف بالینی رو، حتی ما یه سری نونهایی و کلوچه هایی رو میزنیم با آرد کامل که جنبه دارویی و درمانی دارن، مکمل های درمانی توشون دارن.
که مثلا برای چه؟
مثلا اولینش شما فرض کنید برای دیابت. حالا کسی که درگیر بیماری دیابت باشه از هر نوعی، نون بخوره بلافاصله قندش میره بالا.
بله.
و خب دو تا نکته توی کار ما وجود داره، یکی این که کسی نونهای ما رو در حالت عادی بخوره قندش بالا نمیره، چون آرد کامله. آرد کامل به خاطر سبوس و جوانش جلوی چاقی رو میگیره، یعنی کاملا رژیمیه، انرژی بخشه، در این حال که چاق نمی کنه ولی توان میده، جلوی دیابت، فشار خون، خود آرد کامل. این حالا به کار ما بر نمی گرده، این کلن آرد کامل خاصیت
فلسفه این بله. آرد هست.
حالا کسانی که دچار دیابتن، ما توی نوناشون مکمل گیاهی کنترل دیابت میزنیم که با خوردن یه مقدار مشخص این نونها قندشون پایین میاد، کاملا کنترل میشه، یعنی میتونن نون رو بخورن، حالا علاوه بر این که بالا نمیره تازه پایینم میاد. برای افسردگی نشاط آور داریم، انرژیزا داریم، معمولا تو کلوچه ها میزنیم. بله.
اینا همه به صورت کامل آرد کامله.
آرد کامل، یعنی ما هیچ مواد افزودنی به غیر از آب و آرد و نمک و خمیر ترش به اینا اضافه نمیکنیم.
علاوه قیمت چه جوریه؟ مثلا کلوچه هایی که
از قیمت
همون کلوچه انرژیزاتون مثلا،
کلوچه های انرژیزامون به خاطر اون هزینه مکملش باز یه مقدار از حالت عادی کلوچه گرونتر میشه، ولی خب میگم باز شما فرض کنید اگر بخواید این احوال خوب رو تو طول روز داشته باشید به جای نوشابه های انرژیزا این کلوچه رو بخورید، خب حال خیلی خوب و قدرتی
معلومه.
بهتون میده،
سلامتی هم میاره
و سلامتی داره، مضر نیست،
یعنی بیماری های دیگر هم جلوش رو میگیره دیگه. بله. طبیعتاً لحاظ اقتصادی هم باز به صرفه است.
بله، به صرفه است، شما هزینه درمانتون میاد پایین.
بله.
یعنی مثلا الان ما حتی برای رشد بچه ها، حالا آقا پسرا دختر خانوما تو بازه سنی خاص، کلوچه هایی داریم که به رشد قدشون کمک میکنه، اینا همه با مکملای گیاهی. خلاصه ما این ماجرا و قصه رو شروع کردیم توی همون جایی که یک صاحب خونه خیلی خوبی واقعا با ما همراه بودن، کار رو ادامه دادیم، تقریبا یک سالی کار رو پیش بردیم، خدا رو شکر خوب بود. نمیگم که توی همون یک سال کلن یک سوددهی خیلی خاصی ما باهاش روبرو شدیم.
اتفاقا از چالش ها میخواستم بله. شما بگین که چه موانعی سر راه کارتون بود و شما غلبه کردید.
بله، خب ما فروشمون فقط مجازی بود، ما اومدیم اول، یعنی من قصد خودم این بود پیش برم امتحان کنم ببینم میتونم وارد این بشم که مجوز بگیرم و کارو بزرگتر و صنعتی بکنم. خب این اتفاق تقریبا تو اون یک سال برای من رخ داد و به من این تفکر و دیدگاه رو داد که فضا برای این که بخوام ادامه بدم وجود داره. حالا سختی ها و مشکلاتی که وجود داره سر جای خودش به هر حال فروش مجازی بود، فروش مجازی ماجراهای خاص خودش رو داره، تبلیغاتی که نیاز بود ما انجام بدیم، محصولمون شناخته بشه، ارزش به قسمت‌های مختلف، مثلا توی فرهنگ سراهای مختلف، تو رویدادهای مختلف شرکت می‌کردیم، خودمون رو معرفی می‌کردیم و بقیه همه بنیان کارمون رو فضای مجازی بود که خب شاید اگر فضای مجازی نبود از جهت اقتصادی و بررسی سوددهی برای ما رخداد بهتری بود، ولی خب ما شرایط غیر فضای مجازی رو نداشتیم. بعد از این اتفاق خب من با توجه به همین که حالا شما حتما خودتون این رو میدونین، خیلی از عالمان و اندیشمندان عرصه کارآفرینی حرف اصلیشون اینه که ببینید رنج چه کاری رو میتونید با اشتیاق تحمل کنید. کارآفرینی یعنی این، یعنی رنج. ببینید کدوم رنج رو میتونید با اشتیاق تحمل کنید. خب من دیدم این رنج ها رو میتونم تحمل کنم، اون اشتیاق، اون عشق، اون شوق به من این فضا رو میده که این رنج ها رو تحمل کنم. تهیه آرد، خب ما خیلی مصر بودیم آرد خوب تهیه کنیم، کلی جستجو میکردیم، کشاورز پیدا میکردیم که از مزرعه مستقیم،
همین مثلا کشه بله. بله. که دی مثل این که خیلی سالم تره،
بله سالم تره،
یعنی گندمی که حاصل گندمی که شما دریافت میکنین و اون زمین شاید اون نیترات کمتری بله، داشته باشه بله، و بله. صحیح و سالم تر باشه.
ما اصلا با کشاورز صحبت میکردیم بله. که کود شیمیایی بله. سم استفاده نکنن، یعنی همین چیزی که کاملا آرد طبیعی و به قول حالا امروزی ها ارگانیک،
درسته.
ما از این خب تهیه این، بعد آسیاب صنعتی نباشه، آسیاب محلی باشه، خب خیلی این آسیاب کمک میکنه،
همه چی اصیل دیگه.
بله بله. و خب اینا خیلی برای ما، یعنی واقعا به شخصه خیلی روی این مسیر دشواری ها تحمل کردم، ولی همونه که میگم رنج
خدا رو شکر. و تو این مسیر فقط خیلی کوتاه علاوه اقتصادی چقدر هزینه کردین تا به اینجای کار رو رسوندین، تا این یک سال مدیریت کردین؟
یک سال رو تقریبا ما با 700-800 تومن
700 میلیون بله. تونستیم مدیریت بله. بکنیم. بازدهی براتون نسبی داشت؟
بازدهی نسبی داشت بله.
و اون با 6-7 نفر تو این یک سال بله. کار کردیم
بله بله.
خیلی. حالا تو بخش بعدی میپرسم الان چند نفر در کنار شما دارم فعالیت میکنن. متشکرم از خانم دکتر آزاده رقیمی که در ارتباط با نان ارگانیک و طبیعی، نان کامل سالم، نان کاملی که با گندم باشه، با جوانه گندم و آرد سالم در واقع پخته میشه، اطلاعات کامل رو ایشون ارائه کردن. متشکرم که همچنان با ما همراه میمانید. درود بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما هستید. میخوایم ادامه گفتگو رو داشته باشیم با خانم دکتر آزاده رقیمی عزیزم که واقعا از برکت زحماتشون و تلاششون نان حلالی هست که هم خودشون به خانه میبرن، هم با توجه به کارآفرینی که دارن برای سرپرستان خانواده که بانوان هستن دارن کارآفرینی کردن و معیشت مردم رو دارن حمایت میکنن. غیر از این مواهبش دیگران رو هم شامل میشه، یعنی کسانی که نان کامل سالم دوست دارن برای حفظ سلامت خودشون، برای حفظ بهداشت خودشون، برای اینکه مشکلات اقتصادی در واقع بیشتر رو متحمل نشن به خاطر از دست رفتن سلامتیشون. یعنی جنبه‌های مختلف داره کارهایی که دارن ایشون انجام میدن. بخش سوم گفتگو با ایشون هست. من میخوام که توصیه‌های شما رو به جوان‌ها بشنوم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم افراد چگونه میتونن با همین برکتی که شما از همین واژه نان کسب کردین، که شاید کمتر کسی به بنیان و به ذات همین واژه فکر کرده باشه، و اینکه چقدر بهره مندی شما از آیات الهی، از احادیث و گره زدنش به روزمرگی مردم در زمان حال میتونه مؤثر باشه، و افرادی که هی میگن ما بیکاریم، ما مشکل داریم، ما نمیتونیم، ما توانمند نیستیم، ما بلد نیستیم. حالا این کاری که شما الان دارید میکنید در ارتباط با رشته تحصیلیتون هم نیست، اما دقیقا دارین برای نان سالم مردم و سلامت مردم و بهداشت مردم و اقتصاد مردم تلاش میکنید. یه توصیه‌ای داشته باشیم به کسانی که میخوان کارآفرین بشن.
درسته. همینجور که الان شما فرمودین در مورد برکت نان، ما یه روایت دیگه ای هم از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داریم که میگن تکه های نانتان را کوچک بگیرید که در هر لقمه از نان برکتی است. یعنی این خیلی واقعا جای تأمل داره که ما به این فکر کنیم که به هر حال حالا خود بحث نان برکت خاص خودش رو داره. خیلی از عزیزان تو این مسیر من باهاشون آشنا شدم که کارهای اقتصادی کلان میکنن و خیلی ابراز علاقه میکردن که ما دوست داریم این بساط رو دیگه ادامه ندیم، بیایم تو زمینه نان، اون هم نان سالم فعالیت کنیم. حالا همه دوستانی که علاقه دارن به شروع کسب و کار، باز من همون رو تکرار میکنم، اینکه آمادگی این رو داشته باشن که رنجها رو با اشتیاق بپذیرن و تو این مسیر این سعه صدر و شکیبایی رو داشته باشن، انشاءالله با این حتما لطف الهی همراهشون میشه و میتونن به اونچه که میخوان برسن. ما الان خدا رو شکر خب مجموعمون خیلی بزرگتر شده، همین که فرمودین ما تقریبا 25-6 نفر همراهی داریم میکنیم تو این کارگاهمون.
گفتین یک صاحب خونه خیلی خوب داره.
بله. نه دیگه، ما چون باید جواز میگرفتیم و احتیاج به فضای شرایط داشتیم که بتونیم جوازمون رو بگیریم، نه مکانمون تغییر کرده و خب مکان بزرگتری شده، کارگاهمون بزرگتر. خب من عرض کردم خدمتتون تجهیزات به هر حال فراوان تره، ولی الحمدلله همه جمع این گونن که این حس خوب با دست به خمیر برسه. و خدا رو شکر یا آموزشگاه زدیم، یعنی میتونیم با مجموعه اخباز از مسائلی که وجود داره، خب شاید خیلی از دوستان همین مسئله گرفتن جواز برای هر کاری سختی داره ولی میشه انجامش داد.
بله.
ما الان خدا رو شکر برای آموزشگاهمون هم جواز گرفتیم و آموزش این پخت ها، ما 3 قسمت نونهای حجیم و نیمه حجیم داریم، نونهای که با آرد کامل و نونهای سلامتمونن، یه قسمت هم نونهای آسیای شرقیه که خانومهای خیلی خوشذوقی که نونهای آسیای شرقی رو ایرانیزه کردن با به طبع ایرانی ها و به خصوص بچه ها نونهای عروسکیه. خب اینا همه حتی مثلا این دوستان وقت گذاشتن از زبان چینی ژاپنی ترجمه کردن خودشون، چون هیچ منبعی وجود نداشت غیر حالا فضای مجازی که اونم به زبان اصلی بود. و خب الان خدا رو شکر این مجموعه تونسته تا به اینجا برسه. ما حالا فروش حضوری داریم، بزرگ شدیم با تحمل سختی ها، خدا رو بسیار شکر. انشاءالله که بتونیم در همین مسیری که مقام معظم رهبری هم فرمودن، جهش تولید با مشارکت مردمی، ما هم جزئی از این مشارکت مردمی باشیم برای ایجاد سلامت مردم. و واقعا اینکه این آگاهی رو ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم به مخاطبامون این آگاهی رو بدیم که شما نونی که میخورید که توش جوش شیرین، بهبود دهنده یا کنترل کننده های خاص شیمیایی نداره، حتی نونای حجیم که خب الان نمیشه از زندگی مردم جداشون کرد، ما یه درصدی آرد کامل توش میزنیم که از اون شاید 100% ضرر یه بار 40-50% رو بردار.
بله. راجب امید و ناامیدی میخوایم یه کوچولو برامون صحبت کنین. امید، من همیشه فکر میکنم که نان روزانه آدمیه.
بله.
حالا چون مبحث نون رو هم الان داریم راجبش صحبت میکنیم، همیشه اینجوری فکر کردم که واقعا همونطوری که قوام بدن انسان، حالا به احادیث اشاره فرمودید از امام جعفر صادق علیه السلام، قوام بدن انسان هست و امید هم نان روزانه آدمیه، که اگر این امید نباشه و به ناامیدی تبدیل بشه، که حالا یه چیزی گفتین نونای ما این کلوچه همون زد افسردگی هم هست، حالا اشاره کردین، این امیده همیشه باهاتون بوده، هیچ وقت ناامید نشدین توی مسیری که مسیر سختی رو طی کردین. چالش‌های زیادی داشتین، مطمئنم یه بخش عمدهش رو برامون نگفتین، یعنی اون بخشی که حالا یه کمی کوچولو رو برامون گفتین. بالاخره بیداریایی داشته، دلنگرانیایی داشته، چکایی بوده که شاید پاس نشده، نمیدونم هزار تا از این مشکلات بوده توی این مسیر اقتصادی. خیلی در واقع مشکلات ممکنه سر راه همه تولید کنندگان و کارآفرینان قرار بگیره که با سیصد رو دیگه با در واقع صبوری و خیلی بردباری و شکیبایی میتونن پشت سر بزنن. ناامید شدین هیچ وقت؟
بله، ما وقتی که این یک سالمون تقریبا تموم شد از جهت هزینه دیگه، خب یه مقدار برای تهیه جا دوچار مشکل شدیم. یه هزینه خیلی سنگینی بود تهیه جا برای ما با اون استانداردهایی که بتونیم جواز کارگاه پخت نان بگیریم. مثلا حتما باید یه فضایی تو این متراژ با یه ارتفاعی مثلا 4 متر باشه. خب یه چیزی نیست که به راحتی پیدا بشه. اینجا بود که من حتی تصمیم به این گرفتم که دیگه کار رو ادامه ندم. من حالا این توی ذهنم الان اومد، اول صحبتم این تو خاطرم نبود. ما اولی که این کار رو شروع کردیم تقریبا مصادف با سفر اربعین بود. ما تصمیم گرفتیم که این خانمای 6-7 نفره با هم، حالا با یه موکب سفینه نجات هماهنگ کردیم، آردای کامل ما رو ببرن، ما به زوار اونجا نون کامل بپزیم و بدیم. خب خیلی تجربه فوق‌العاده شیرین و بی‌نهایت سختی بود. شیرینیش مال این بود که وقتی می‌دیدیم خب مردم این نون داغ تازه با مزه متفاوت، عطر این نون کاملا متفاوت با عطر نونه که با آرد سفید تهیه میشه، می‌خورن. حالا تهیه این آرد بردنش، این قصه هاش به قول شما بماند. وقتی می‌دیدیم اینو می‌دیم دست اینا خسته می‌خورن و خب دعامون می‌کنن، چقدر بازخوردهای خوب بعد از این ماجرا ما داشتیم. اون سختی‌ها و شب بیداریایی که شما میگین، ما اونجا کلاً مجبور بودیم که شب کار کنیم، اصلاً روز نمیتونستیم به خاطر حالا شرایطی که وجود داشت کار کنیم. خب با بچه‌های کوچیک، خانوما، بعد هوا خیلی گرم بود. خمیری که با آرد کامل درست میشه با خمیری که با آرد سفید خیلی متفاوته. خمیر آرد سفید حالت لاستیکی و کشسانی خیلی قوی داره، خمیر آرد کامل نه، خیلی نرمه، خیلی زود از هم میپاشه. و اینکه ما این تجربه رو تو اون فضا واقعا با چه مشقتی پشت سر گذاشتیم که این رو درک کنیم که خلاصه با چی روبرویم و چه جوری بگذرونیم، خودش یه اتفاقی بود که شاید این ناامیدیه رو
اون سفر اربعین،
بله، یعنی تو اون لحظه‌ای که من دیگه به این رسیدم که خب دیگه ادامش ندیم،
همون موقع اومدن گفتن نه دیگه شما انتخاب، بله، شدی،
یعنی
باید ادامه بدی.
قرار شد که دیگه ادامه بدیم هر سال.
خانوم عزیز دلم، گذاشتن تو سفرت این نونو خلاصه.
بله، بله.
اونی که باید تصمیم بگیره، بله، اونی که باید شما رو هدایت کنه هدایت، بله، کرد و گذاشین نونو تو سفرتون. خب ما 2 دقیقه فرصت داریم.
بله.
یه خدا رو شکری گفتی به ما شما که خدا رو شکر همه خانوم هستن.
دست.
این 2 دقیقه رو اختصاص میدیم به این حرف پای. چرا گفتین خدا رو شکر همه خانوم هستن؟
ببینین این جمع خانومانه ما جمعیه که من احساس میکنم خانومها توی محیط کارشون، توی این جمع خانومانه، توی این رشته، شاید شما تو فضاهای آموزشی یا فضاهای دیگه تجربه کاری که همه خانوم باشن رو زیاد دیده باشین. آقایون مثلا کارهای کمکی رو انجام بدن، ولی توی این رشته ما تقریبا میتونیم بگیم جز نوادریم که حتی کارهای فنیمونم تقریبا 80-90% رو دوستانی اونجا هستن که انجام میدن، جز مواردی که حالا تعمیرکار در وسیله یه مجبور از بیرون. و خب این حس رضایت و لذتی که خانوم ها از این که ما خودمون داریم همه رو انجام میدیم میبرن، جدای اون چیزی که شما فرمودین، بالاخره خیلیشون این حالت سرپرستی رو دارن و احساس امنیت میکنن، احساس میکنن زیر پامون خیلی سفته، یعنی ما با هم و خب درک متقابلی که از هم داریم. مثلا من وقتی که قرار پخته مثلا 7 صبح نون تازه بدم، این خانوم باید با پسر کوچولوش هولهوش 3 صبح بیاد کارگاه. این که من بهش این امنیت خاطر رو دادم که اشکال نداره بیاد اینجا تو این فضایی که داریم، یه جایی هست میتونه اینجا بشینه که شما با خیال راحت مجبور نشی این بچه رو از خودت جدا کنی. از اساتید آموزشگاهمون تازه فارغ شدن، این کوچولویی دارن، ایشون میگفتن خب من نمیتونم آموزش بدم، کوچولو رو نمیتونم از خودم جدا کنم، که من دیگه بهشون این فضا رو نشون دادم، گفتم خیالتون راحت، ایشونو بیارین، شما حالا شیرم خواستین بدین، این کنار همه. این امنیته و درکه شاید جذب خوب و شیرینی ایجاد.
آموزش کورستون چقدر طول میکشه؟ چند ترمه؟ چه مدته؟
ما دوره هامون الان به صورت کارگاهیه. خوب. دو روزه، سه روزه، معمولا هم روزای آخر هفته و بعد از ظهر میذاریم که خانومایی که شاغلم هستن
چقدر هزینه
بتونن بیان. هزینه های دوره های مختلف و متفاوته، ولی هزینه هامون زیاد نیست به نسبت آموزشگاه های موجود. هزینه هامون هزینه های خوبیه.
خیلی خوب باشه، خیلی متشکرم، لذت بردم از این گفتگو با شما، کلی یاد گرفتم خانم دکتر.
سلامت،
سپاس فرما و آرزوی موفقیت برای شما و همه عزیزانی داریم که تو این زمینه های مختلف اینقدر دلسوزانه دارن کار میکنن.